سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
وصیت‌ها. نویسنده مارگارت آتوود، مترجم محمد رضا صالحی، انتشارات جمهوری، سال انتشار 1398، راوی بهناز بستاندوست. وصیت‌نامه دست‌نویس تالار آردوا. فقط مردگان هستند که از ایشان تندیس ساخته می شود. اما با آنکه هنوز زنده ام، تندیسی از من ساخته شده است. من همین حالا هم مثل یک مجسمه سنگی شدم. در تقدیرنامه‌ای که عمه ویدالا با صدای بلند خواند، این گونه آمده بود: این تندیس نشانه کوچکی است بابت تقدیر از مشارکت‌های متعدد من. این وظیفه را مقامات مافوق ما به وی محول کرده بودند و بویی از قدردانی از آن به مشام نمی رسید. با نهایت فروتنی از او تشکر کردم و بعد با کشیدن بند لباسی که به من پوشانده بودند آن را باز کردم. لباس روی زمین افتاد و من هم همانجا ایستادم. اینجا در تالار آردوا کسی را تشویق نمی کنیم و برایش حلحله نمی کشیم. اما هزار خیلی آرام برای من دست زدند. من به علامت تشکر سری تکان دادم. تندیس من از خود واقعیم بزرگتر است. مثل هر تندیس دیگری و مرا جوانتر، لاغرتر و متناسبتر از چیزی که این روزها هستم نشان می دهد. قامتی راست، شانه های متمایل به عقب، لبهایی با لبخندی متین اما سرشار از بخشندگی. چشمهایم خیره به افق است. شاید به نشانه آرمانگرایی، تعهد کامل به وظیفه، اراده راسخ برای حرکت به جلو علی‌رغم همه موانع. تندیسم در میان انبوه درهم تنیده درختان و بوته‌های کنار پیاده‌روی جلوی تالار آردوا قرار گرفته بود، طوری که نمی‌شد همه چیز را در آسمان پشت سرش دید. ما، عمه ها، نباید بیش از حد مغرور باشیم. حتی تندیس های سنگی من. دختر بچه 7 یا 8 ساله با چشمانی مملو از اعتماد به نفس دستم را محکم گرفته است و از پایین به من خیره شده است. دست راستم روی سر زنی است که در کنار من قوز کرده. روسری دارد و از چشمانش که به بالا نگاه می کند می توان حس ترس و یا قدردانی را خواند. یکی از ندیمه های ما و پشت سرم یکی از دختران مرواریدیم ایستاده و آماده است وظیفه تبلیغ مذهبیش را شروع کند. تفنگ تیزر من از کمربندی که دور کمرم بسته شده آویزان است. این سلاح مرا به یاد ناکامی هایم می اندازد. اگر کارم را بهتر انجام داده بودم، هرگز به چنین وسیله‌ای نیاز نداشتم. فقط همان حس اطمینانی که در صدایم بود می توانست کافی باشد. ساخت این مجموعه تندیس ها موفقیت خیلی بزرگی به حساب نمی آمد. خیلی شلوغ بود. ترجیح می دادم بیشتر روی خود من تمرکز می شد. اما دست کم اینطوری عاقل به نظر می رسم. مجسمه ساز سال خورده که از زمان مرگش مؤمن واقعی شده بود، تمایل داشت چشمان سوژه هایش را درشت‌تر و برجسته بسازد تا گرما و اشتیاق پرهیزکارانه آنها را بهتر به تصویر بکشد. شاید اگر این گونه نبود، تندیس من شکل دیگری ساخته می شد. عمه هلنا خیلی متعصب و بداخلاق به نظر می رسد. گردن تندیس عمه ویدالا خیلی صاف است و عمه الیزابت هم انگار دارد منفجر می شود. در مراسم رونمایی بسیار مضطرب بود. آیا تصویری که از من ارائه کرده بود به اندازه کافی تملق‌آمیز می نمود؟ آیا من آن را می پسندیدم؟ آیا حس رضایت را در چهره من می دید؟ با این فکر کلنجار می رفتم که بعد از کنار رفتن پارچه اخمایم را در هم بکشم. اما فکر بهتری به ذهنم خطور کرد. من اینقدرها هم سنگدل نیستم. گفتم خیلی واقعی و زنده است. این قضیه مال 9 سال پیش بود. از آن موقع تندیس من زیر باد و باران است. کبوترها خوب از خجالت من در آمدند. خزه ها در میان درس های نمزده پیکر من جوانه زدند. هواداران گروه های مختلف اعلامیه هایی به پاهای مجسمه هم چسباندند. تخم مرغ برای باروری، پرتقال برای تکمیل دوره بارداری و نان گرد کروسان برای اشاره به ماه. به جز تکه های نان، بقیه اغلب زیر باران می ماندند. اما پرتقال ها را در پاکت می گذاشتند. پرتقال طراوت خاصی دارد. اینها را در خلوتگاه مقدس خودم، در کتابخانه تالار آردوا می نویسم. یکی از معدود کتابخانه هایی که پس از کتاب سوزی پر سر و صدایی که در سرزمین ما رخ می داد به جا مانده است. هر گونه آثار فاسد و حزن‌آلودی از گذشته باید محو و نابود شود تا فضای پاک برای نسل پاک دامن ایجاد شود که قرار است از راه برسد. قضیه از این قرار است. اما در میان این ردپاهای خونین، ردپای خود ما هم به چشم می خورد و اینها را دیگر نمی توان به راحتی پاک کرد. طی سالیان گذشته استخوان‌های زیادی را دفن کردم. حالا قصد دارم دوباره آنها را از قبر درآورم. فقط برای عبرت تو، خواننده ناشناسم. اگر دارید این دست نوشته را می خوانید، حداقل این نوشته باقی مانده است. البته شاید هم دارم خیال پردازی می کنم. شاید هرگز کسی نوشته هایم را نخواند. شاید کسی گوشش بدهکار حرف هایم نباشد به 1001 دلیل. برای امروز نوشتن کافی است. دستانم درد می کند، کمرم درد گرفته و فنجان شیر داغ آخر شب منتظرم است. این حرف های طولانی و خسته کننده را پنهان می کنم. از دوربین های همیشه حاضر فراریم. می دانم کجاها هستند. خودم آنها را جایگذاری کردم. با وجود این همه احتیاط می دانم چه خطراتی در کمین من است. نوشتن ممکن است خطرناک باشد. چه خیانت ها و در پی آنها چه بدگویی های ممکن است در انتظار من باشد. در تالار آردوا خیلی ها هستند که از خدایشان است دستشان به این برگه ها برسد. صبر کنید. خیلی آهسته آنها را نصیحت می کنم. اوضاع بدتر خواهد شد. گل گرانبها، رونوشت گواهی شهادت 369 الف. 2. از من خواسته اید تا به شما بگویم بزرگ شدن در گیلیاد چگونه است و چه حسی دارد. میگویید خیلی به درد میخورد و من هم امیدوارم که مفید باشم. تصور میکنم انتظار چیزی جز ترس و وحشت را ندارید. اما واقعیت این است که بسیاری از کودکان در گیلیاد مانند خیلی جاهای دیگر عزیز کرده و محبوب بودند و بسیاری از بزرگسالان هم در گیلیاد مانند خیلی جاهای دیگر مهربان و در عین حال جایز الخطا. امیدوارم شما هم یادتان باشد همه ما برای خوبی‌هایی که از دید یک کودک داشتیم یک جورهای حس نوستالژی داریم. مهم نیست شرایط آن دوران کودکی از نگاه دیگران چقدر عجیب و غریب به نظر برسد. با شما موافقم که گیلیاد محکوم به فناست. اشتباهات خیلی زیادی در آنجا وجود دارد. خیلی چیزهای آنجا غلط است و چیزهای بسیار زیادی که بدون شک برخلاف خواست خداوند است. اما باید بگذارید کمی هم برای خوبی‌هایی که در این میان قربانی می‌شوند سوگواری کنم. در مدرسه ما صورتی مخصوص بهار و تابستان بود. ارغوانی برای پاییز و زمستان، سفید برای روزهای خاص مانند یک شنبه‌ها و جشن‌ها. دست‌ها پوشیده بود. موها باید پوشانده می‌شد. دامن‌ها تا قبل از 5 سالگی تا زیر زانو می‌بایست باشد و بعد از آن هم حداکثر 5 سانت بالای قوزک پا. زیرا امیال مردها چیز خطرناکی بود و این امیال باید سرکوب می‌شد. چشم مردها همیشه مثل ببر این طرف و آن طرف می‌چرخد. آن چشم‌های تیز و پرولع باید در برابر نیروی وسوسه انگیز و در واقع کور کننده ما محافظت می شد. در برابر پاهای خوش ترکیب، چاق یا لاغر ما، در برابر دستهای زیبا یا خوش ریخت ما، در برابر پوستهای هلویی یا کک و مکدار ما، در برابر پیچ و تاب فریبنده موهای درخشان یا موهای زخیم یا موهای کمپشت حسیر مانند بافته شده ما. فرقی نمی کرد چه شکلی باشیم یا چه اندازه زیبا باشیم. در هر صورت ما برای جنس مخالف به منزله دام و عامل وسوسه و شهوت شناخته می شدیم. ما موجودات بیگناه و بیتقصیری بودیم که ظاهرمان می توانست مردها را غرق در شهوت کند تا بلغزند و منحرف شوند و از هر پرتگاهی سقوط کنند. چه پرتگاهی؟ خودمان هم حیرت زده ایم. آیا واقعا یک تخت سنگ بود و غوطه ور شدن در شراره های آتش مانند گلوله هایی از جنس گوگرد مذاب که با دستان خشمگین خداوند پرتاب شدند؟ ما نگهبان گنجینه بسیار ارزشمندی بودیم که وجود داشت. نامرئی در درون ما. ما گلهای گرانبهایی بودیم که باید در امنیت در گلخانه نگهداری می شد. یا در غیر این صورت مردان در کمین ما می نشستند و گلبرگ هامان تک پاره می شد و گنج هامان به سرقت می رفت و پرپر می شدیم و مردان حریصی که ممکن بود هر جایی در کمین باشند در هر گوشه ای از این دنیای برنده و پرگناه ما را زیر پای خود له کنند. اینها چیزهایی بود که عمه ویدالا با آن دماغ آویزان در مدرسه به ما می گفت. زمانی که دستمال‌ها را سوزندوزی می‌کردیم برای میزهای اصلی رومیزی و کوپلن می‌دوختیم. گل داخل گلدان و میوه در کاسه طرح‌های محبوب بود. اما عمه استی، معلمی که بیشتر از همه دوستش داشتیم، می‌گفت عمه ویدالا مسائل را خیلی بزرگ نمایی می‌کند و ترساندن ما از لطافت طبع بی‌فایده است. چرا که القای این نفرت ممکن است تأثیری منفی بر شاد بودن زندگی زناشویی ما در آینده داشته باشد. او با ولعی آرامش بخش می گفت دخترها همه مردا اینطوری نیستن. مردای خوب شخصیتی عالی دارن. بعضی از اونا خیشتندار و نجیبن و به محض اینکه ازدواج می کنین کلن همه چیز براتون عوض می شه. و البته این اصلا ترسناک نیست. نه اینکه او هیچ چیزی درباره این مسائل نداند، اما عمه ها متأهل نبودند. آنها اجازه نداشتند ازدواج کنند. به این دلیل بود که می توانستند نوشته و کتاب داشته باشند. عمه استی می گفت هر وقت زمانش برسه ما و پدر و مادراتون همسرای شما رو عاقلانه انتخاب می کنیم. بنابراین اصلا نباید بترسین. فقط درستون رو خوب یاد بگیرین و به بزرگترای خودتون اعتماد کنین تا کاری رو بکنین که به صلاحتونه و همه چیز همونطوری پیش بره که باید. من براتون دعا می کنم. اما علارغم وجود چال گونه و لبخند دوستانه عمه استی، این تفکر اصلی درست همان دیدگاه عمه ویدالا بود. این مسئله در کابوس‌های شبانه من تجلی پیدا کرد. صدای شکستن گلخانه و بعد پاره شدن، تکه تکه شدن و لگد مال شدن زیر سم اسب‌ها با تکه‌های صورتی و سفید و ارغوانی از خود من که روی زمین پاشیده شده است. من از فکر بزرگ شدن می ترسیدم. رسیدن به سن ازدواج. به انتخاب‌های عاقلانه عمه ها اصلاً ذره باور نداشتم. می ترسیدم دست آخر با یک بزگر ازدواج کنم و مجبور به زندگی در آتش جهنم. لباس‌های صورتی، سفید و ارغوانی قانونی بود برای دختران خاصی مثل ما. دخترهای معمولی از خانواده‌های مقتصد همیشه یک لباس می پوشیدند با آن نوارهای زشت چند رنگ و رداهای خاکستری مانند لباس مادرانشان. آنها حتی سوزندوزی یا قلاب بافی هم یاد نمی گرفتند. فقط خیاطی ساده و ساخت گلهای کاغذی و چند کار ساده روزمره. آنها برخلاف ما از قبل برای ازدواج با بهترین مردها انتخاب نشده بودند. پسران منتخب و دیگر فرماندهان یا پسرانشان. البته اگر وقتی بزرگ شدند خیلی زیبا می بودند، امکان داشت انتخاب شوند. هیچ کس این را نگفته بود. قرار نبود به خودتان برسید تا زیباتر شوید یا به ظاهر زیبای دیگران توجه کنید. البته ما دخترها حقیقت را می دانستیم. بهتر است خوشگل باشیم تا زشت. حتی خود عمه ها هم به دختران زیبارو بیشتر توجه می کردند. اما اگر از قبل انتخاب شده بودید، دیگر زیبایی چندان اهمیتی نداشت. چشم من مثل هولدا چپ نبود یا اخم همیشگی و زشتی مانند شونامیت نداشتم. ابروهایم عین بکا کم پشت نبود، اما خیلی هم زیبا و همه چیز تمام نبودم. صورتم گرد بود، درست مثل کوکی‌هایی که مارتا جان و زیلا به عنوان غذای مجانی برایم درست می‌کردند. با چشمانی نخودی و دندانهای نامرتب. اما البته که من آنقدر هم زیبا نبودم، ولی همیشه خیلی خیلی مورد توجه بودم و خیلی ها مرا زیر نظر می گرفتند. نه تنها از قبل برای ازدواج با فرمانده انتخاب شدم، بلکه قبل تر از همه تابیتا مرا انتخاب کرده بود. مادرم. این چیزی بود که همیشه تابیتا به من می گفت. برای پیاده روی رفتم به جنگل. و در ادامه می گفت و بعد به قلعه محصور شده رسیدم. اونجا چند تا دختر کوچولو زندانی شده بودن. هیچ کدومشون مادر نداشتن. جادوگری نابکار اونا رو طلسم کرده بود. من یه انگشتر جادویی داشتم که در قلعه رو باز کرد. اما فقط می تونستم یکی از دختر کوچولوها رو نجات بدم. بنابراین با دقت به همه اونا نگاه کردم و بعد از میون اون همه دختر تو رو انتخاب کردم. من میپرسیدم برای بقیه چه اتفاقی افتاد؟ برای بقیه دختر کوچولوها؟ او میگفت مادرای مختلف اونا رو نجات دادن. اونا هم انگشترهای جادویی داشتن؟ البته عزیزم، برای اینکه مادر باشی حتما باید انگشتر جادویی داشته باشی. میپرسم انگشتر جادویی کجاست؟ یعنی الان کجاست؟ به انگشت سوم دست چپش اشاره میکند و میگوید درست همینجا توی انگشتم. او گفت که آن انگشت انگشت قلب است. اما انگشترم فقط یه آرزو توی خودش داشت و من از اون برای تو استفاده کردم. خب حالا فقط یه انگشتر معمولیه مثل انگشتر همه مادرام. درست همین موقع اجازه داشتم انگشتر را امتحان کنم. انگشتری طلایی با سه قطع الماس روی آن. یک الماس بزرگ و یک الماس کوچک در دو طرف آن. جوری بود که انگار زمانی یک انگشتر جادویی بوده است. میپرسم: شما منو با خودت برداشتی آوردی بالا بیرون از جنگل؟ با اینکه داستان را مو به مو میدانستم، اما دوست داشتم دوباره بشنوم. نه عشق دلم، اون موقعم خیلی بزرگ بودی. اگه تو رو برمیداشتم و بغل میکردم به سرفه میافتادم. ممکن بود جادوگر صدامونو بشنوه. به نظرم درست میامد. تقریبا خیلی سرفه میکرد. پشت دستتو گرفتم و با هم سینه خیز از قلعه خارج شدیم تا جادوگرها صدامونو نشنون. هر دومون گفتیم سس سس. اینجای داستان او انگشتش را روی لبهایش گذاشت. من هم همین کار را کردم و با خوشحالی گفتم سس سس. و بعد مجبور شدیم خیلی سریع از وسط جنگل رد بشیم تا از دست جادوگرای نابکار فرار کنیم، چون یکی از اونا ما رو دیده بود که داشتیم از در خارج می شدیم. دویدیم و توی یه درخت تو خالی مخفی شدیم. خیلی خطرناک بود. در خاطرات مبهم و خیلی دورم به یاد می آورم که به همراه یک نفر که دستم را گرفته بود در میان جنگلی می دویدم. آیا در یک درخت تو خالی پنهان شده بودم؟ به نظرم می آمد جای قایم شده بودم. خب پس ممکن است همش راست باشد. می پرسم: بعد چه اتفاقی افتاد؟ و بعد من تو رو به این خونه زیبا آوردم. اینجا خوشحال نیستی؟ برای همه عزیزی، برای همه ما. هر دوی ما خیلی خوششانس نیستیم که من تو رو انتخاب کردم؟ در آغوش او قرار می گیرم. دستانش را دور من حلقه زده و سرم روی تن نحیفش بود و از آنجا می توانستم برآمدگی دنده هایش را حس کنم. گوشم را به قفسه سینه‌اش فشار می دهم و می توانم صدای قلبش را که داشت از جا کنده می شد بشنوم. تندتر و تندتر. به نظرم می آمد می خواهد چیزی به من بگوید. می دانستم که پاسخ من قدرت دارد. می توانستم او را بخندانم یا نه؟ به جز بله چه چیزی می توانستم بگویم؟ بله، خوشحال بودم. بله، خوششانس بودم. به هر حال این حقیقت داشت.
این داستان ادامه دارد.